سلام و وقت بخیر دارم خدمت دوستانی که در لایو همراه ما هستن. خانم فیض اللهی یه سوالی کردن، گفتن شاید واقعا یک نفر مشکل داشته باشه و نتونه کلاس رو شرکت کنه. اگر تعداد غیبت ها خانم فیض اللهی و بقیه دوستان اگر از جلسه تجاوز بکنه، به هر دلیلی دانشجو حذف خواهد شد و بنابراین ترم بعد که مشکلاتش برطرف شده میتونه در کلاس حاضر باشه. سومین جلسه درس تعارض قوانین رو آغاز میکنیم انشاءالله، چون مبحث قبلیمون در مورد تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها نیمه کاره باقی مونده بود. من یه اشارهی به موضوع تأثیرات متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها خواهم داشت انشاءالله. عرض کردم که تقدم موضوع تعارض صلاحیت دادگاه ها بر تعارض قوانین خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. طبیعتاً دادگاه در ابتدا باید احراز بکنه صلاحیت رسیدگی به یک اختلافی رو داره، یعنی تعارض صلاحیت دادگاه رو حل کرده باشه، بعد وارد مبحث تعارض قوانین بشه، یعنی تشخیص بده قانون حاکم چی. اگر دادگاه ایران در اختلاف بین یک فرانسوی و انگلیسی که مقیم هنگ کنگ هستن به این نتیجه برسه صلاحیت رسیدگی نداره، یعنی تعارض صلاحیت دادگاه به صورت منفی حل بشه و دادگاه احراز صلاحیت نکنه، طبیعتاً دادگاه قواعد دیگه مجالی باقی نمیمونه که دادگاه بخواد قواعد حل تعارض خودش رو هم اعمال بکنه. بنابراین بدیهی و روشنه که تعارض صلاحیت دادگاه ها مقدم هستش در تعارض قوانین. اگر ما مثلا احراز کردیم صلاحیت دادگاه ایران رو، دادگاه ایران قواعد حل تعارض خودش رو اعمال میکنه، یعنی مثلا در قضیه اختلافات بین یک زن و شوهر ایرانی که مقیم کانادا هستن، قانون مطبوع اونها یعنی قانون ایران رو اعمال میکنه. طبیعتاً اگر دادگاه کانادا احراز صلاحیت بکنه، آی کرمی ببند میکروفونتو، طبیعتاً اگر دادگاه کانادا احراز صلاحیت بکنه، خب قواعد حل تعارض خودش رو اعمال میکنه، یعنی بیان میکنه که در واقع صلاحیت حل و فصل اختلاف با دادگاه کانادا است، فقط دادگاه کانادا هم طبق قواعد حل تعارضش قانون اقامتگاه رو اعمال میکنه. بنابراین تعارض صلاحیت دادگاه در تعارض قوانین سرنوشت سازه. اگه دادگاه ایران صلاحیت داشته باشه یا احراز صلاحیت بکنه، طبق قاعده حل تعارضش قانون مطبوع رو اعمال میکنه. اگر طبق قوانین کانادا دادگاه کانادا احراز صلاحیت بکنه، بر اساس قواعد حل تعارضش قانون اقامتگاه رو در واقع احراز صلاحیت و اعمال خواهد کرد. تا اینجا روشن. مشکل در جایی به وجود میاد که ما مدعی بشیم قواعد حل تعارض قوانین، قواعد حل تعارض قوانین در حل مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها هم مؤثره. چرا عرض میکنم پیچیده میشه؟ خب دادگاه اول مسئله تعارض صلاحیت دادگاه رو حل میکنه، بعد که تعارض صلاحیت دادگاه را حل کرد، وارد موضوع تعارض قوانین میشه. حالا ما چگونه میتوانیم ادعا بکنیم مسئله تعارض قوانین میتونه در حل مسئله تعارض صلاحیت دادگاه مؤثر باشه؟ اگر ما به تعارض قوانین رسیده باشیم، یعنی مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها حل شده، چگونه ممکن است یک موضوعی که ابتداعا حل شده بعد ما به مسئله دوم میرسیم، مسئله دوم در حل مسئله اول مؤثر واقع بشه؟ این که چیزیست عجیباً غریبا. یک دلیلی داره، توی کتاب یه مقدار شاید مبهم توضیح داده، من سعی میکنم با واژگان و تعبیر دیگه ای ازش یاد بکنم. اگر یادمون باشه، پیشتر خوانده ایم و توضیح دادم خدمتتون که مسئله صلاحیت دادگاه ها در وضع قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها معمولاً ملاحظات سیاسی مقدم است و در مسئله تعارض قوانین معمولاً ملاحظات حقوقی در وضع قواعد مقدمه. به چه دلیل؟ صلاحیت دادگاه ها مربوط میشه به اعمال حاکمیت، یعنی دادگاه اعمال حاکمیت بر اختلاف میکنه. حاکمیت تقنینی از آن مجلسه، حاکمیت اجرایی از آن قوه مجریه است، حاکمیت قضایی یعنی اعمال حاکمیت بر اختلاف هم از آن قوه قضایی است. پس قوه قضاییه در مقام حل اختلاف، در مقام اعمال صلاحیت، در جایگاه اعمال حاکمیت قرار داره و از همین جهت دادگاه ها ترجیح میدهند صلاحیت های خودشون رو توسعه بدن. دادگاه ترجیح میدهد چون اعمال صلاحیت دادگاه اعمال حاکمیت قضایی است، ترجیح میدهد صلاحیت خودش رو توسعه بده. حالا اگر دادگاه دیدش این باشد که در مرحله حل تعارض قوانین دادگاه قانون دادگاه مطبوع دادگاه اعمال خواهد شد، در این شرایط احتمال اینکه از صلاحیت اعمال حاکمیت خودش بر اختلاف تفسیر موسع ارائه بده بیشتر. یعنی اگر دادگاه تصورش این باشه که در صورت احراز صلاحیت قانون ملی اعمال خواهد شد در مرحله تعارض قوانین، در این شرایط احتمال این که دادگاه از صلاحیت خودش تفسیر موسع ارائه بده بیشتره. و برعکس اگر دادگاه انگار یه لحظه ارتباطمون قطع شد، در کلاس ارتباط برقراره؟ اگر دادگاه فرضش بر این باشه که در مرحله حل تعارض قانون خارجی رو باید اعمال بکنه و در احراز صلاحیت خود دادگاه تردید وجود داشته باشه، معمولا دادگاه احراز صلاحیت نخواهد کرد. مثال عرض میکنم خدمتون، مثالی که در کتاب آمده، در فرانسه یک سری از اتباع روسیه، اتباع یهودی روسیه میان در مورد نکاحشون طرح دعوا میکنن در دادگاه فرانسه. خب دادگاه فرانسه تردید داشته است که آیا باید احراز صلاحیت بکند یا نکند، چون این افراد تابعیت فرانسه را نداشتن، مقیم فرانسه هم نبود، ولی میان طرح دعوا میکنن در فرانسه. دادگاه فرانسه حدسش و برداشتش این بوده که در مرحله حل تعارض باید قانون خارجی رو اعمال بکنه. پس از یک طرف معتقد بوده در مرحله حل تعارض قانون خارجی رو باید اعمال بکنه، از یک طرف دیگه تردید داشته است در اعمال صلاحیت دادگاه. چون در اینجا تردید داشته و چون پیش بینی می‌کرده از قانون خارجی رو باید اعمال بکنه، احراز صلاحیت نمی‌کنه. عکسش هم صادقه. یعنی در مواردی که دادگاه فرانسه تصورشون این بوده که در مرحله حل تعارض قانون فرانسه را اعمال خواهند کرد، راحت‌تر احراز صلاحیت کردند. یعنی در مواردی که طرفین مقیم فرانسه نبودن اما اختلافشون راجع به یک مال غیر منقول واقع در فرانسه بوده، خب اموال غیر منقول طبق قواعد حل تعارض فرانسه تابع قانون محل وقوع مالن، این تابع قانون فرانسه. پس بنابراین دادگاه وقتی تردید داشته در احراز صلاحیت خودش، صلاحیت خودش رو به صورت موسع تفسیر میکنه و احراز صلاحیت میکنه. نتیجتا در موارد تردید در صلاحیت، دقت کنید، در موارد تردید در صلاحیت، اگر دادگاه پیشبینیش این باشد که قانون ملی حاکم خواهد شد در مرحله حل تعارض، از صلاحیت دادگاه تفسیر موسع ارائه خواهد داد. اگر در موارد تردید نسبت به صلاحیت دادگاه پیشبینیش این باشد که در مرحله حل تعارض قانون خارجی اعمال می شود، از صلاحیت خودش تفسیر مزیق ارائه میده و در نتیجه ارائه تفسیر مزیق احراز صلاحیت نخواهد کرد. این موضوع یکی از جلسه قبل باقی مانده. امروز مشخصا موضوع بحثمون متمرکز است بر اصطلاحات تعارض قوانین. ما امروز میخواییم یه سری اصطلاح رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم در چارچوب تعارض قوانین این اصطلاحات چه معانی میده، چون هر اصطلاحی ممکن است داخل نظم حقوقی یک معنایی داشته باشه، در زبان عمومی یک معنای دیگه ای داشته باشه، ممکنه در گرایشی از حقوق یک معنایی داشته باشه، در گرایش دیگری از حقوق معنای دیگری داشته باشه. مثال عرض میکنم، مثلا واژه فضول در ادبیات حقوقی دلالت می‌کند بر فردی که انجام معامله میدهد، انجام معامله میکنه و اصیل نیست و نماینده اصیل هم نیست. دقت بکنید، کسی که اصیل نیست و نماینده اصیل هم نیست اما معامله ای را انجام میده، ما به اون میگوییم فضول، که منجر میشود به وقوع معامله غیر نافذ. اما در ادبیات عمومی فضول به معنای کسی است که در کاری دخالت میکند که به او ارتباطی نداره. پس بنابراین اگر واژه فضول رو شما در ادبیات عمومی در نظر بگیرید یک معنایی داره، اگر در ادبیات تخصصی حقوقی در نظر بگیرید کاملا یک معنای دیگری داره. آقای توحیدی پور سوالی دارید؟ میکروفونتون بازه اگر سوالی دارید بفرمایید. میکروفونتون بازه.
استاد خسته نباشید. وقت بخیر. در مورد این فرد فضول بود که ما توی بهش میگیم انجام دهنده معامله است، نه و معامله ای رو حالا میتونه غیر از اینکه فروشنده نیست انجام بده، ولی بعد رضایت فروشنده رو بگیره قبوله.
خب تعریف کردم معامله فضولی رای توحیدی
جان استاد،
عرض کردم، تعریف کردم معامله فضولی رو. سوالتون در مورد معامله فضولی چیه؟
نه استاد، همین رو دارم میگم، یعنی میگم این همون فردیه که باید اجازه رو بگیره دیگه از اصیل، درسته؟ اگه بخوایم معامله قانونی باشه
لزومی نداره او بگیرد، اگر در واقع اصیل خودش هم تایید بکنه، اگر طرف مقابل هم تاییدیه یه اصیل رو بگیره کفایت میکنه. فضول لزوما نباید یعنی رضایت نباید توسط فضول تحصیل بشه تا معامله تنفیذ بشه. لازم هستش که رضایت اعلام بشه توسط اصیل یا نماینده زی صلاح اصیل، هم از اینکه توسط فضول مطالبه بشه یا مطالبه نشه، یا طرف متعامل مطالبه بکنه یا خود اصیل ترجیح بده این کار رو بکنه. اینه که حتما اصیل فضول در واقع تحصیل رضایت بکنه شرط نیست، رضایت شرط، تحصیل رضایت شرط، حالا به هر روشی که تحصیل رضایت بشه. خب همینطور در ادبیات حقوقی هم ممکنه یه اصطلاحی از یه گرایش حقوق به یه گرایش دیگر حقوق معنای متفاوتی داشته باشه. مثلا ما در حقوق اموال وقتی از اصطلاح خلعیت استفاده میکنیم که متصرف سابق طرح دعوا میکنه علیه متصرف لاحق، یعنی من سبق تصرفم رو اثبات کردم و مدعی هستم شما در تصرف من دخالت کردید و تصرف من رو مزمحل کردید، خودتون متصرف شدید. ما در اینجا از اصطلاح خلعیت استفاده میکنیم، یعنی میشود دعوای متصرف سابق علیه کسی که تصرف او رو مزمحل کرد. اما در چارچوب قراردادهای پیمانکاری دولتی یا در قالب شرایط عمومی پیمان اصطلاح خلعیت کلان به معنای دیگری استفاده میشه. ما وقتی یک قراردادی رو فسخ میکنیم، فسخ از روی تقصیر پیمانکار میکنیم، میگیم قرارداد رو خلعیت کردیم، پیمانکار رو خلعیت کردیم. پس خلعیت در این معنا مورد استفاده قرار میگیره. معنای واژه خلعیت یا معنای اصطلاح خلعیت در عرضم به خدمتون ادبیات پیمانکاری با معنای خلعیت در عرضم به خدمتون ادبیات اموال متفاوت. بنابراین ما باید ببینیم در حقوق بین الملل خصوصی یا در تعارض قوانین هر کدوم از این اصطلاحاتی که داریم به کار میبریم به چه معنایی به کار میره در چارچوب تعارض قوانین. این اصطلاحات ممکن است در زبان عمومی، ممکن است در زبان تخصصی یک گرایش دیگری از حقوق معانی دیگری داشته باشه. اولین اصطلاحی که باید بهش بپردازیم صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی است، ولی من ترجیح میدم یه اصلاحی هم درش به عمل بیارم. من ترجیح میدم به جای استفاده از اصطلاح صلاحیت قانونگذاری از اصطلاح صلاحیت تقنینی استفاده کنم. صلاحیت تقنینی به جای صلاحیت قانونگذاری. منظورم چیه؟ ببینید دادگاه همونطور که خدمتون عرض کردم در مقام حل اختلاف اعمال حاکمیت میکند بر اختلاف. پس بنابراین دادگاه بخشی از نظام حاکمیتی یک کشور و چون دادگاه بخشی از نظام حاکمیتی یک کشور هست، باید از حاکمیت صیانت بکنه. یعنی در جایی که حاکمیت باید اعمال بشود، دادگاه باید این حاکمیت رو اعمال بکنه. اهم از این که اون حاکمیتی که دادگاه نظارت میکنه برای اعمالش حاکمیت قضایی باشد یا حاکمیت اجرایی باشد یا حاکمیت تقنینی باشد. یعنی چی؟ یعنی دادگاه ایرانی دستورات قضایی دادگاه خارجی رو که اجرا نمیکنه. به همین خاطر هم هستش که ما یک موضوعی داریم به عنوان شناسایی رأی خارجی. یعنی رأی صادر توسط یک دادگاه خارجی مستقیما توسط دادگاه داخلی که اجرا نمیشه. دادگاه داخلی خودش رو زیر مجموعه دادگاه خارجی که نمیدونه، در اینجا داره نظارت میکنه بر صلاحیت قضایی. اگر در همون موضوع دادگاه ایران یه رأی داده باشه، دادگاه خارجی هم یه رأی داده باشه، طبیعتاً رأی دادگاه ایرانی رو اعمال میکنه، چون داره صیانت میکنه از صلاحیت قضایی ایران. اگر یک دادگاه خارجی یا یک دولت خارجی یک دستور اجرایی صادر کرده باشه، دادگاه ایران اون دستور رو اجرا نمیکنه. مثلا شما فرض بفرمایید دادگاه کانادا فردی رو منع کرده از معاملات خودش در هر جای دنیا از جمله در ایران. خب این ممنوعیت معامله ای رو که دادگاه کانادایی وضع کرده است به عنوان یک تصمیم موقت، دادگاه ایران که اجرا نمی کنه مگر اینکه توسط دادگاه ایران مورد شناسایی قرار بگیره. یا دولت ایالات متحده آمریکا آمده است یه سری افرادی رو تحریم کرده است. خب دادگاه ایران که اون تحریم رو اعمال نمی‌کنه به واسطه اینکه داره از حاکمیت اجرایی ایران دفاع می‌کنه در مقابل حاکمیت اجرایی دولت ایالات متحده آمریکا. به همین ترتیب دادگاه ایران باید صلاحیت تقنینی دولت ایران رو هم رعایت کنه. صلاحیت تقنینی یعنی چی؟ و صیانت از صلاحیت تقنینی یعنی چی؟ یعنی قوانین ایران را در محدوده زمانی و در محدوده مکانی که قوانین ایران مدعی صلاحیت هستند باید اعمال بکنه. نظارت بر اجرای قوانین ایران در محدوده زمانی و در محدوده مکانی که دولت ایران مدعی اون صلاحیت هست، دولت در مفهوم حاکمیت، حاکمیت ایران مدعی صلاحیت هست، میبایست اعمال بکنه دادگاه ایران. ما به این میگیم صلاحیت تقنینی. منظورمون در حقوق بین الملل خصوصی منجر خواهد شد به تشخیص قانون حاکم. یعنی دادگاه ایران اول میاد تشخیص میده که آیا قانون ایران بر این اختلاف حاکم هست یا نیست. به بیان ساده تر، آیا قانون ایران در این مکان و در این زمان ادعای صلاحیت بر این اختلاف میکند یا نمیکند؟ اگر قانون ایران در اون زمان و در اون مکان مدعی صلاحیت قانون ایران را اعمال خواهد کرد. اما اگر قانون ایران مدعی صلاحیت در اون زمان و در اون مکان نباشد، چون قواعد تعارض پیشتر توضیح دادم قواعد دو سویه هستن، یا حالا قانون ایران حاکم نیست، کدام قانون خارجی حاکم هست. بنابراین ما از طریق صلاحیت تقنینی قانون حاکم بر اختلاف رو تشخیص می‌دهیم. منظورمون از صلاحیت قضایی چیه؟ منظورمون از صلاحیت قضایی احراز صلاحیت دادگاهه. پس ما از طریق صلاحیت تقنینی قانون حاکم بر اختلاف رو تشخیص می‌دیم، از طریق صلاحیت قضایی دادگاه صالح به اختلاف رو تشخیص میدیم. این دو اصطلاح اولیه‌ای که بعد راجع بهش صحبت میکردیم. دو اصطلاح دیگه هم داریم در حقوق بین الملل خصوصی: قواعد حل تعارض و قواعد مادی. منظورمون از قواعد حل تعارض قواعدی هستن که محدوده زمانی و مکانی اجرای قانون مقر دادگاه را به صورت دو سویه تعیین میکنم. دوباره تکرار میکنم، منظورمون از قواعد تعارض قوانین قواعدی است که محدوده زمانی و مکانی اجرای قانون مقر دادگاه را به صورت دو سویه تعیین میکنه. خب این اصطلاح فنی عجیباً غریبا یعنی چی؟ دادگاه ایران رو در نظر بگیرید. قانون مقر دادگاه ایران میشه قانون ایران. ما میخواییم ببینیم در یک اختلافی که در دادگاه ایران داره رسیدگی میشه، آیا قانون ایران حاکم هست یا نه؟ یعنی باید ببینیم قانون ایران در اون محدوده زمانی و در اون محدوده مکانی در خصوص اون موضوع ادعای صلاحیت میکنه یا نمیکنه. این را از کجا تشخیص میدیم؟ از قواعد حل تعارض تشخیص میدیم، خودشون قوانین مندرج در قانونه. حالا اگر قانون ایران اعلام کرد که صلاحیت نداره به عنوان قانون مقر دادگاه، اون وقت چون قواعد تعارض قوانین دو سویه هستن، قانون تعیین خواهد کرد چه قانون خارجی صلاحیت خواهد داشت. پس قواعد حل تعارض قواعدی هستن که تعیین میکنن محدوده مکانی و زمانی اجرای قانون مقر دادگاه رو به صورت دو سویه. مثال، اگر ماده 7 قانون مدنی رو مطالعه بفرمایید، ماده 7 قانون مدنی مقرر کرده است اتباع خارجی مقیم در خاک ایران، اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. چند تا شرط میذاره، میگه در مورد یک خارجی، در مورد یک غیر ایرانی در ایران، اولا پس در مورد یک غیر ایرانی داخل ایران داریم صحبت میکنیم. دو، در چه موضوعاتی؟ در موضوعات مربوط به احوال شخصی، اهلیت و ارث. دو تا شرط پس شد، یک خارجی که در ایران هست، در مورد یک خارجی که در ایران هست. دو، در مورد اهلیتش، در مورد شخصیتش و در مورد ارزان به خدمتون ارثش، فل جمله احوال شخصیش. این ماده 7 مدعی است که قانون ایران در این محدوده زمانی و در این محدوده مکانی حاکم نخواهد بود، یعنی قانون ایران بر احوال شخصی بیگانه حاکم نیست. حالا که نیست، تعیین میکنه چه قانونی حاکم هست. میگه قانون متبوع او حاکمه، یعنی تابعیتش رو باید نگاه کنی و قانون تابعیت او را اعمال کنیم. یه بار دیگه بخونیم، اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصی و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. مواد دیگری هم از قانون مدنی قواعد حل تعارضن، یعنی محدوده زمانی و مکانی قانون مقر دادگاه رو به صورت دو سویه تعیین میکنه. از جمله ماده 968 قانون مدنی. ماده 968 قانون مدنی مقرر کرده تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. یعنی چی؟ یعنی قانون ایران میگه که یک قرارداد تابع قانون ایرانه، مگر اینکه طرفینش خارجی باشن اولا، و ثانیاً قانون خارجی را حاکم بر قرارداد کرده باشن. پس در دو شرط دقت کنید، اگر دو شرط وجود داشته باشه، قانون ایران میگه من صالح نیستم. یعنی چی؟ اگر طرفین هر دو خارجی باشن و اگر قانون خارجی رو حاکم کرده باشن، قانون ایران میگه من صالح نیستم. چه قانونی صالح؟ همون قانونی که حاکم کرده. خانم فیض‌اللهی پرسیدن این دو سویه و یک سویه بودن یعنی چی؟ توضیح میدم، پیشتر توضیح دادم، مجددا تکرار میکنم. ببینید در مورد تبعه خارجی در ایران و در خصوص احوال شخصیش، قانون ایران دو تا حرف میزنه. یکی این که میگه من صالح نیستم، یعنی قانون ایران صالح نیست، و دو میگوید قانون متبوع او صالح است. من صالح نیستم و قانون صالح رو تعیین میکنه. پس اگر یه قاعده آمد تعیین کرد در صورت عدم صلاحیت قانون مقر دادگاه کدام قانون حاکم است. ما میگیم قاعده دو سویه است، یعنی هم تکلیف خودش رو روشن میکنه که صلاحیت دارد یا ندارد، هم اگر صلاحیت نداشت قانون ملی تعیین میکند کدام قانون قانون صالح است. ما به این میگیم قاعده دو سویه. ما میگیم یه آلمانی در ایران تابع قانون آلمان نیست، این سوی اول، ولی تابع قانون آلمان هست، این میشه سوی دوم، پس دو سوی است. اما قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها جز در موارد وجود معاهدات بین المللی قواعد یک سوی هستند اصولا. یعنی چی؟ یعنی یه اختلافی بین یک فرانسوی و یک کانادایی در هنگ کنگ یه قراردادی بستن، یه فرانسوی یا یه کانادایی در هنگ کنگ قراردادی بستن، محل اجرای تعهدم هنگ کنگ، اینا میان در دادگاه ایران طرح دعوا میکنن. دادگاه ایران میگه که من صلاحیت ندارم، موضوع تعارض صلاحیت دادگاه است. قانون ایران میگه من صلاحیت ندارم، دادگاه ایران میگه من صلاحیت ندارم. حالا وقتی ازش میپرسیم کدام دادگاه صالح است، پاسخ نمیده. یعنی فقط تعیین تکلیف میکنه که صلاحیت دارد یا ندارد. اگر صلاحیت نداشت نمیگه کی صلاحیت دارد، پس قواعد یک سویه است. اگر صلاحیت نداشت تکلیف خودش رو روشن میکنه سویه اول، و تکلیف دادگاه صالح رو تعیین نمیکنه، سویه دوم مشخص نمیشه، پس بنابراین یک سویه است. جز در موارد معاهدات بین المللی، مثلا در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده تعارض صلاحیت دادگاه ها هم دارند. یعنی چی معاهده تعارض صلاحیت دادگاه ها دارند؟ یعنی آمدن در قالب یک معاهده بین المللی تعیین کردن در چه مواردی دادگاه ملی صلاحیت ندارد، و اگر صلاحیت نداشت کدام دادگاه خارجی، اگر دادگاه عضو اتحادیه اروپا باشه، دادگاه صلاحیت دارد. پس بنابراین قواعد حل تعارض صلاحیت دادگاه اصولا یک سویه و قواعد تعارض قوانین حتما دو سویه هستند. در مقابل قواعد حل تعارض که محدودی مکانی و زمانی قانون مقر دادگاه رو به صورت دو سویه تعیین میکنن، در مقابل این قواعد ما قواعد مادی رو داریم. قواعد مادی میشود ازشون به عنوان قواعد موجد حق هم یاد کرد، یعنی مجموعه قواعدی که تعیین کننده یه حق و تکلیف هم. ما به واسطه قواعد حل تعارض محدوده زمانی و مکانی قواعد مادی رو تعیین میکنیم. ما به واسطه قواعد حل تعارض تعیین میکنیم که این قواعد مادی در کجا و در چه زمانی قابل اعمالن، در کجا و در چه زمانی قابل اعمال نیستن. چون قواعد مادی خودشون فی نفسه، خودشون به خودی خود محدوده زمانی و مکانی اعمالشون رو تعیین نمیکنن. قانون ایران برمیگرده میگه زوج موظف به پرداخت نفقه به زوجه است. همان. یعنی چی؟ یعنی یه حقی رو تعیین کرد، یه تکلیفی رو تعیین کرد. زوج موظف به پرداخت نفقه به زوجه است. خب. یعنی زوج ژاپنی هم باید به زوجه کانادایی نفقه پرداخت بکنه. یعنی زوج فرانسوی هم به زوجه انگلیسی در امریکا باید نفقه پرداخت بکنه. محدوده زمانی و مکانی این قاعده ماهوی رو که مرد باید نفقه بده قواعد حل تعارض تعیین میکنه، یعنی مشخص میکنه این قاعده ماهوی ایران در چه زمانی و در چه مکانی قابلیت اعمال داره. پس ما منظورمون از قواعد مادی عرض بکنم خدمتون که یا قواعد ماهوی قواعدی هستن که ایجاد حق و تکلیف میکنن، قواعد موجود حق. این دوگانه رو در نظر داشته باشید، قواعد حل تعارض تعیین کننده محدوده زمانی و مکانی اعمال قانون مقر دادگاه به صورت دو سویه هستن، قواعد مادی قواعد تعیین کننده حقوق و تکالیفن که به خودی خود مرزهای زمانی و مکانیشون تعیین نشده و تعیین مرز زمانی و مکانیشون از طریق قواعد حل تعارض انجام میشه. یک پدیده دیگری که باهاش مواجه هستیم دسته های ارتباط. شما تا اینجا اومدی اینه که منو نمیدی دست شما درد نکنه. مفهوم دیگری که در حقوق بین الملل خصوصی فوق العاده دارای اهمیت مسئله دسته های ارتباط. از چه جهتی؟ دوستان دقت داشته باشید، قواعد حل تعارض، قواعد تعارض قوانین ارجاع می دهند به دسته های ارتباط. دقت بکنید، تکرار میکنم، قواعد حل تعارض ارجاع می دهند به دسته های ارتباط. یعنی چی؟ اجازه بدید یک بار دیگه ماده 7 و ماده 968 قانون مدنی رو بخونیم، ببینیم که کمک میکنه در درک این گزاره، در درک این گزاره که قواعد حل تعارض ارجاع می دهند به دسته های ارتباط. ماده 7 میگه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. خب میگه یه چیزایی هست که یه خارجی در اونها تابع قانون ایران نیست، تابع قانون خودشه، تابع قانون دولت مطبوع خودشه. اون یه چیزایی چیه؟ میگه احوال شخصیه. حالا سوال اینه که احوال شخصیه چیه؟ ما به چی میگیم احوال شخصیه؟ ما به چی میگیم اهلیت؟ ما به چی میگیم حقوق ارثیه؟ یعنی دقت بکنید، آیا احوال شخصیه یه حق و تکلیف معینه؟ آیا اهلیت یه حق و تکلیفه؟ آیا حقوق ارثیه یه حق و تکلیفه؟ یا مجموعه ای از حقوق و تکالیف رو ما اسمش رو میذاریم احوال شخصی، مجموعه ای از حقوق و تکالیف رو اسمش رو میذاریم اهلیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف اسمش رو میذاریم حقوق ارثیه. دقت کنید، باز ماده 968 رو ببینید. ماده 968 میگوید تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. تعهدات ناشی از عقود، خب چیا عقد هست؟ ما به چیا میگیم عقد؟ آیا قراردادهای غیر معین، عقود غیر معین هم عقد محسوب میشن؟ آیا وصیت عقده؟ دقت میکنید؟ پس بنابراین ما وقتی برمیگردیم میگیم تعهدات ناشی از عقود، دست کم دوتا چالش داریم. یکی اینکه چیا عقد هست؟ آیا عقود غیر معین هم عقد محسوب میشن یا فقط عقود معین؟ آیا پدیده هایی که در عقد بودنشون تردید وجود داره یا اختلاف نظر وجود داره، مثل وصیت، اینها رو هم ما باید عقد تلقی بکنیم؟ دو، تعهد ناشی از عقود یعنی چی؟ یعنی ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم یه تعهدی تعهد قراردادی است، یک تعهدی تعهد غیر قراردادی است؟ چون ما وقتی میگیم تعهدات قراردادی، یک حق یا تکلیف خاص که مد نظرمون نیست، مجموعه از حقوق و تکالیف مد نظرمونه. یعنی مثلا عرض بکنم خدمتون وظیفه تحویل مبیع تعهد ناشی از قرارداده، پرداخت هزینه تحویل مبیع تعهد ناشی از قرارداد، عرض بکنم خدمتون صیانت از مال مورد اجاره که در ید مستأجر تعهد ناشی از قرارداد، ارائه گزارش دوره وکالت توسط وکیل تعهد ناشی از قرار داده. ما همه اینها رو، مجموعی از حقوق تکالیف رو، به عنوان تعهدات ناشی از قرار داد تلقیم. پس بنابراین نکته اول، قواعد حل تعارض به یک حق یا تکلیف معین ارجاع نمیدن. تأکیدم روی یکه. قواعد حل تعارض به یک حق یا تکلیف معین ارجاع نمیدن. یعنی ما برای هر قاعده این ماهوی نمیایم برگردیم بگیم مرز زمانی و مکانی این قاعده ماهوی اینه، مرز زمانی و مکانی فلان قاعده ماهوی فلان چیزه. یعنی نمیایم بگیم مرز زمانی و مکانی نفقه چیه، مرز زمانی و مکانی تمکین چیه، مرز زمانی و مکانی ریاست خانواده چیه، مرز زمانی و مکانی زندگی مشترک چیه. قسل هاست. ما میگیم احوال شخصی تابع فلان قانون هستن. خب پس بنابراین همه قواعد حل تعارض ارجاع میدهن به دسته های ارتباط. حالا دسته ارتباط یعنی چی؟ دسته ارتباط به تقسیم بندی های اصلی قواعد ماهوی گفته می شود. تقسیم بندی اصلی، یا بهتر بگم قواعد حقوقی، به تقسیم بندی های اصلی قواعد حقوقی دسته های ارتباط گفته می شود. خیلی پدیده پیچیده و ناآشنایی برای شما نیست. شما مدنی یک خوندید، درسته؟ بچه های کلاس مدنی یک خوندید. مدنی یک موضوعش چیه؟ آقای کاویان موضوع مدنی یک چیه؟ محجوری، اشخاص و محجوری. خب موضوع مدنی دو چیه؟ اموال. موضوع مدنی سه چیه؟ ما به چی میگیم مدنی سه؟ قراردادها. خب دقت بکنید، شما اصلا درس های مدنی رو دارید بر اساس دسته های ارتباط میخونید. مدنی یک، دو، سه، اشخاص و محجورین، اموال مالکیت، حقوق تعهدات، بعد میرید توی مدنی چهار، مسئولیت مدنی، بعد میای حقوق خانواده، بعد میری حقوق معین، ارث و شفا و وصیت، همه اینا دسته های ارتباط. درسته؟ شما میگه حقوق تجارت، تجار یه دسته ارتباطه، شرکت های یه دسته ارتباطه، اسناد تجاری یه دسته ارتباطه، ورشکستگی یه دسته ارتباطه. ما به تقسیم بندی های اساسی یا اصلی قواعد حقوقی میگیم دسته های ارتباط. اولی اشتباهی کردم، بعد اصلاح کردم، گفتم دسته بندی های اصلی قواعد ماهوی، بعد گفتم نه، تقسیم بندی های اصلی کلیه قواعد حقوقی. چرا؟ چون مثلا شما در مثال عرض میکنم دستور موقت، دستور موقتی که دادگاه صادر میکنه از موضوعات حقوق امواله یا از موضوعات حقوق اشخاصه یا از موضوعات آیین دادرسیه؟ سوالم روشنه بچه ها؟ دستور موقت که دادگاه صادر میکنه از موضوعات حقوق اشخاص، حقوق اموال یا آیین دادرسی؟ از موضوعات آیین دادرسی است. پس بنابراین آیین دادرسی هم خودش یه دسته ارتباط محسوب میشه. حقوق جزا یه دسته ارتباط محسوب میشه. به یه اصطلاح دیگر هم اینجا تعریف کنم. به استدلال‌های منتج، به استدلال‌های منتج به جاگذاری یک قاعده در ذیل یک دسته ارتباط توصیف گفته می‌شود. به جاگذاری، به استدلال‌های منجر به جاگذاری یک قاعده در ذیل یک دسته ارتباط توصیف گفته می شود. یعنی چی؟ شما میای برمیگردی میگی که مستأجر باید اجاره بها را پرداخت کند به موجب. این یه قاعده است. خب میگه این در ذیل چه مبحثی آمده؟ در ذیل مبحث اجاره آمده است. و اجاره یه قرارداده. پس بنابراین پرداخت اجاره بها در دسته ارتباط قراردادها قرار میگیره. شما ممکنه برگردید بگید نه خیر، اگر مثلا عرضم به خدمتتون که قرارداد اجاره ای هم وجود نداشته باشه، متصرف ملک باید اجاره بها بده، حالا باید اجرت المثلش رو بپردازه. پس بنابراین مربوط به اموال. بعد ممکنه برگردید بگید نه، اجاره بها ناشی از قرارداد اجاره است، مربوط به حقوق قراردادها میشه. اما پرداخت اجرت المثل وقتی قرارداد وجود نداره از قاعده حرمت مال مسلم ناشی میشه، مربوط به حقوق اموال. خب در اینجا ما داریم توصیف میکنیم، یعنی یک قاعده رو استدلال میکنیم که به چه دلیلی در ذیل یک دسته ارتباط هست یا به چه دلیلی در ذیل یک دسته ارتباط نیست. لزوماً هم عرضم به خدمت شریفتون که همه جا در توصیف با هم دیگه اتفاق نظر نداریم. یعنی ممکن است یک نظام حقوقی یک پدیده یه جور توصیف بکنه، یک نظام حقوقی یک پدیده دیگه یه جور دیگه توصیف بکنه. مثال عرض میکنم، مثلا هبه مگه قرارداد نیست؟ خب باید بره در ذیل قراردادها، در دسته ارتباط قراردادها، ولی در این حال قانون ما گفته هبه حتما باید به موجب سند رسمی باشد، پس میتونید در دسته ارتباط اسناد هم قرار بدید. یعنی گاهی اوقات در توصیف اختلاف نظر وجود داره که یک پدیده رو ما در ذیل کدام دسته ارتباط قرار بدیم. این میشه تعارض در توصیف که در جای خودش در موردش صحبت کنیم. خب یک اصطلاح دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشه این تقسیم بندی قواعد به قواعد درون مرزی و قواعد برون مرزی است. در تعریف این هم باید دقت داشته باشیم گمراهمون نکن. منظورمون از قواعد درون مرزی قواعدی است که در محدوده سرزمین قابلیت اعمال دارند و قابلیت اعمال در خارج از سرزمین ندارند. اصولاً شما باید به این ویژگی توجه کنید، اگر این قانونی در محدوده مرزها قابلیت اعمال داشته باشه فقط قانون درون مرزی است. اگر قانونی به هیچ وجه در خارج قابلیت اعمال نداشته باشه قانون درون مرزی است. اصولا نه در همه این موارد، اصولا مقررات کیفری قوانین درون مرزی هستند، مقررات مالیاتی قوانین درون مرزی هستند، مقررات مربوط به اموال غیر منقول اصولا قواعد درون مرزی هستند. ولی ما نمیتونیم بگیم الا و لابد همیشه مقررات کیفری درون مرزی هستند، همیشه مقررات مالیاتی درون مرزی هستند. ملاک رو شما در نظر بگیرید، اگر یه قانونی خارج از کشور قابلیت اعمال نداشته باشه فقط در داخل کشور قابلیت اعمال داشته باشه، ما به این میگیم قانون درون مرزی. مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده حتما یک قانون درون مرزی است، چون نسبت به عملیاتی که خارج از کشور انجام میشه دارای صلاحیت نیست، بنابراین اونجا اعمال نمیشه. اما همین تعریفه باعث میشه که ما در درک مقررات برون مرزی اشتباه بکنیم. بگیم مقررات درون مرزی چیه؟ مقرراتی که فقط در داخل کشور اعمال میشه. مقررات برون مرزی چیه؟ مقرراتی که فقط در خارج از کشور اعمال میشه. نه، این تعریف غلط. ما منظورمون از قانون برون مرزی بچه ها قانون نیستش که فقط در خارج از کشور قابل اعماله. یعنی قیاسش نکنید با قانون درون مرزی. قانون درون مرزی قانونی است که فقط در داخل مرزها قابلیت اعمال داره. قانون برون مرزی قانونی است که حتی در خارج از مرزها قابلیت اعمال داره. دقت بکنید، یعنی یک قانون برون مرزی ممکن است در داخل هم اعمال بشود، حتما در داخل اعمال می شود، اما علاوه بر اعمال در داخل در خارج هم اعمال می شود. خانم فیض اللهی پرسیدن حقوق بین الملل خصوصی درون مرزی است؟ اگر حقوق بین الملل خصوصی درون مرزی بود که دیگه اصلا تعارض قوانین به وقوع نمی پیوست، هر قانونی در مرزهای داخلی کشوری اعمال میشد دیگه تعارض قوانین اتفاق نمیافتاد. اما وقوع تعارض قوانین نتیجه وجود قواعد برون مرزی است. یعنی قواعدی که ادعای صلاحیت دارن بر اموری که خارج از مرزها هم قابل اعمالن. مثال، من یه ایرانی هم، شما یه ایرانی، میخوایم ازدواج بکنیم، ازدواجمون تابع قانون ایرانه، در ایران داریم ازدواج میکنیم، ازدواجمون هم تابع قانون ایران. خارج از ایران هم میخوایم ازدواج بکنیم، قانون ایران میگه باز هم من سالم، یعنی شما باید بر اساس قانون ایران در خارج از ایران هم ازدواج بکنیم. پس این قانون درون مرزی نیست، برون مرزی. یعنی هم در داخل ایران قابلیت اعمال داره، هم خارج از مرزهای ایران قابل اعماله. قانون درون مرزی قانونی است که فقط در داخل مرزها قابل اعمال. قانون برون مرزی قانونی است که در داخل مرزها و در برون مرزها هم قابل اعمال. خب یک ملاک دیگه، یک تقسیم بندی دیگه، تقسیم بندی قوانین به قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی هستن. منظورمون از قوانین شخصی قوانینی است که حاکم است بر احوال شخصی. منظورمون از قوانین شخصی قوانین نیست که حاکم هستش بر احوال شخصی. و منظورمون از احوال شخصی وضعیت هست و اهلیت. پس بنابراین یه بار مرور کنیم، وقتی میگیم قوانین شخصی یعنی قوانین حاکم بر احوال شخصیه. احوال شخصی تقسیم میشود به وضعیت و اهلیت. حالا چون با اهلیت آشنا ترید، اول از اهلیت شروع میکنم. اهلیت یعنی امکان برخورداری، امکان برخورداری، و خودش به دو دسته تقسیم میشه: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. امکان برخورداری از حق و تکلیف میشه اهلیت تمتع. امکان برخورداری از اعمال حق و تکلیف میشه اهلیت استیفا. دوباره میگم، امکان برخورداری از حق و تکلیف میشه اهلیت تمتع. امکان برخورداری از اعمال حق و تکلیف میشه اهلیت استیفا. یکی از دوستان در لایو سوالی کردن که پس قانون اقامتگاه در کشورهایی که باید تابع اقامتگاه قانون اقامتگاه باشن مشمول زوجین ایرانی نخواهد شد؟ این رو من یه توضیحی بدم. ببینید، خوب دقت کنید، تعارض قوانین بچه جزئی از نظام حقوقی داخلی است. یعنی قواعد حل تعارض یا قواعد حل تعارض ایرانی هن، یا قواعد حل تعارض کانادایی هن، یا قواعد حل تعارض فرانسوی. قاعده حل تعارض ایرانی برمیگرده، میگه که یک زن و مرد ایرانی حتی اگر بخواهن خارج از ایران ازدواج کنن، از دید نظام حقوقی ایران باید طبق قانون ایران ازدواج بکنن. اما قاعده حل تعارض کانادا میگه که هر زن و مردی باید بر اساس قانون اقامتگاه خودشون ازدواج کنن. نتیجتاً از دید نظام حقوقی کانادا همین زن و مرد ایرانی اگر بخوان ازدواج بکنن، باید بر اساس قانون کانادا ازدواج کنن. دقت کردید؟ پس قواعد حل تعارض تکلیف هر نظام حقوقی رو جداگانه تعیین میکنه. یعنی قواعد حل تعارض ایران تکلیف محدوده زمانی و مکانی اعمال مقررات ایران رو تعیین میکنه. قانون کانادا هم محدوده زمان، قواعد حل تعارضش محدوده زمانی و مکانی اعمال مقررات کانادا رو تعیین تکلیف میکنه، نه مقررات ایران. ولی برگردیم به موضوع بحث خودمون. عرض کردم که قوانین شخصی قوانین حاکم بر احوال شخصی است در ذیل موضوع وضعیت و اهلیت. اهلیت به معنای امکان برخورداری است. امکان برخورداری از حق رو و امکان برخورداری از تکلیف رو میگیم اهلیت تمتع. امکان برخورداری از اعمال حق و تکلیف رو میگیم اهلیت استیفا. وضعیت عناوین حقوقی قابل صدق بر افراد است. وضعیت عناوین حقوقی قابل صدق بر افراد است. یکی از دوستان پرسیدن لایف سیو میشه یا نه؟ بله، لایف سیو میشه روی صفحه من خواهد. وضعیت عناوین حقوقی قابل صدق بر افراد است که در صورت صدق موجد حقوق و تکالیف است. یه بار دیگه بگم، وضعیت عناوین قابل صدق بر افراد است که در صورت صدق موجد حقوق و تکالیف است. یعنی چی؟ شما در خیابون راست راست دارید راه میرید، نه زوجه هستید نه زوج، در الگوی زوجیت کسی نیستید، پس تکلیفی به انفاق ندارید، تکلیفی به زندگی مشترک ندارید، چون عنوان زوج یا زوجه بر شما صادق نیست، اون حقوق و تکالیف هم وجود نداره. ولی به محض اینکه شما در الگوی ازدواج قرار میگیرید، یعنی عنوان متأهل بر شما صدق میکنه، یک سری حقوق و تکالیفی بر شما بار میشه، از جمله پرداخت نفقه، از جمله زندگی مشترک. پس نکاح یک وضعیته، یعنی عنوانی است که در صورت صدق بر شما حقوق و تکالیفی به دنبال داره. طلاق یک وضعیته، یعنی در صورت صدق بر شما یک سری حقوق و تکالیفی برای شما به دنبال میاره، مثل مثلا ارزان به خدمتتون عده. حتی عناوینی مثل وفات یک وضعیته، چون حقوق و تکالیفی بر شما بار میکنه. تولد یک سری حقوق و تکالیفی بر شما بار میکنه. حالا معمولا تولد و وفات رو در ذیل اهلیت بررسی میکنن، چون اساسا با تولد و وفات اون اهلیت تمتع شما زیر سوال میره یا به وجود میاد. یعنی با فوت دیگه شما برخوردار از حقی نیستی، با تولد شما برخوردار از حق میشید. به خاطر همین معمولا تولد و وفات رو در رابطه با اهلیت بررسی میکنن. ولی وضعیت هر عنوانی است که در صورتی که بر شما صدق بکنه حقوق و تکالیفی برای شما به بار میاره. مثلا شما پدر میشی، شما مادر میشی، در نتیجه پدر شدن یعنی صدق این عنوان بر شما، یه سری حقوقی بر شما بار میشه، یه سری تکالیفی بر شما بار میشه. ما به این میگیم وضعیت. قوانین شخصی، قوانین حاکم بر احوال شخصی هستن که تعیین کننده اهلیت و وضعیت افراد. در مقابل قوانین شخصی، قوانین عینی یا ذاتی قرار میگیرن که قوانین حاکم بر اموالند. و ما اموال رو به دو دسته تقسیم میکنیم، اموال غیر منقول و اموال منقول. دقت داشته باشید، اموال غیر منقول اصولا مقررات درون، اموال منقول اصولا مقررات برون مرزی دارن و اموال غیر منقول اصولا مقررات درون مرزی. یه سری اصطلاحات دیگر هم سریع ازش عبور بکنیم تا برسیم به قانون مقر دادگاه که باید یه تأمل کوتاهی در موردش داشته باشیم. بعضی دیگر از اصطلاحات مثل قانون ملی، منظورمون از قانون ملی قانون کشوری است که شخص مورد نظر ما تابعیتش رو داره، ما به اون میگیم قانون ملی. قانون اقامتگاه، منظورمون قانون کشوری است که شخص مورد نظر ما در اون اقامت داره. قانون محل وقوع شی، منظورمون قانون کشوری است که اون مال مورد نظر در اونجا واقع شده. قانون محل تنظیم سند، منظورمون قانون محلی است که یک سندی در اونجا تنظیم شده. آقای کرمی پرسیدن اموال منقول اگر در خارج از کشور باشه چی؟ اصولا اگر اموال منقول خارج از کشور هم وجود داشته باشه، اصولا نظام‌های حقوقی به خودشون اجازه میدن در موردشون وضع مقرراتی داشته باشه. قانون حاکمیت اراده، وقتی که طرفین خارجی هن و قرارداد رو تابع قانون خارجی قرار میدن، یعنی خارجی هن و یه قانونی هم توافق میکنن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، ما به اون میگیم قانون حاکمیت اراده. قانون محل وقوع عقد، یعنی قانون جایی که قرارداد منعقد شده. یکی از دوستان پرسیدن منبع تدریس چیه؟ منبع تدریسمون کتاب تعارض قوانین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نژاد علی الماسی است. خب قانون مقر دادگاه، منظورمون از قانون مقر دادگاه قانون کشوری است که دادگاه تابعیت اون رو داره. قانون مقر دادگاه ایران چیه؟ قانون ایران. قانون مقر دادگاه شهرستان بوشهر چیه؟ قانون ایران. قانون مقر دادگاه دادگاه اونتاریو چیه؟ قانون کانادا. قانون مقر دادگاه فدرال نیویورک چیه؟ قانون ایالات متحده آمریکا. قانون مقر دادگاه از چند جهت دارای اهمیته. یک، قانون مقر دادگاه حاکم است بر قواعد آیین دادرسی. یعنی ما اصلا در قواعد آیین دادرسی بحث تعارض قوانین نداریم. هر دادگاهی مقررات آیین دادرسی خودش رو اعمال میکنه. بخشیست، یا میشود اینجا تعبیر کرد که بخشیست از قواعد کامپیتنس تو کامپیتنس، صلاحیت در تعیین صلاحیت. چون این صلاحیت هم صلاحیت موضوعیست، هم صلاحیت نحوه رسیدگیست، یعنی خودش نحوه رسیدگی شو تعیین. پس بنابراین قواعد آیین دادرسی حتما تابع قانون مقر دادگاه. این اول. خب دو، به هر دلیلی قانون خارجی قابل اعمال نباشد. به هر دلیلی قانون مقر دادگاه اعمال نشود. یعنی چی؟ قانون ایران اعلام عدم صلاحیت کرده، قانون صلاحیت دارم تعیین کرده، گفته قانون صلاحیت دار مثلا قانون انگلستان، اما اگر قانون انگلستان رو بخواد اعمال بکنه این خلاف نظم عمومی اخلاق حسنه. مثلا دو مرد در مورد حقوق ناشی از زوجیتشون آمدن در دادگاه ایران طرح دعوا کردن. خب زوجیت دو مرد در نظام حقوقی انگلستان مجازه. قانون ایران هم گفته این احوال شخصی این مقررات تابع قانون ملی خودشونه. خب دوتا مردن بر اساس قانون انگلستان هم ازدواج کردن، حالا اختلاف خوردن آمدن ایران رفتن دادگاه ایران. خب دادگاه ایران اگر بخواد مسئله زندگی مشترک اینها به انفاق اینها رسیدگی بکنه بر اساس قانون مثلا ارزان به خدمتون انگلستان و حکم بدهد به انفاق، یعنی شناسایی بکند این نکاح رو، خب این خلاف نظم عمومی و اخلاق حسن ایران، شناسایی ازدواج دو همجنس. وقتی که به هر دلیلی قانون خارجی قابل اعمال نباشد، چه به دلیل نظم عمومی، چه به دلیل اخلاق حسنه، چه به دلیل احاله درجه دو که در جای خودش توضیح خواهم داد، ما در این شرایط ارزان به خدمتون قانون مقر دادگاه رو اعمال کنیم. خانم فیض اللهی گفتن پس دادگاه ایران صلاحیت این کار رو نداره. ما در اصطلاحات حقوقی باید دقیق صحبت کنیم. دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به اختلاف رو داره، قانون خارجی رو اعمال نمی کنه به دلیل اینکه قانون خارجی رو خلاف نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه می دونه. وقتی قانون خارجی رو خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی کرد، قانون ملی رو اعمال می کنه، قانون مقر دادگاه رو اعمال می کنه. این دومین دلیل، این دومین مجرای اعمال قانون مقر دادگاه، یکی در قواعد آیین دادرسی، یکی در مواردی که قانون خارجی به هر دلیل قابل اعمال نباشه، چه به دلیل اخلاق مخالفت با اخلاق حسنه، چه به دلیل مخالفت با نظم عمومی، و چه دلیل به دلیل احاله درجه دو. خب سه، توصیف تابع قانون مقر دادگاه. یعنی ما برای اینکه ببینیم یک قاعده در ذیل کدوم تقسیم بندی های کلان حقوقی قرار میگیره به قانون مقر دادگاه مراجعه میکنیم. چهار، اگر مقدمه اعمال قاعده حل تعارض، اعمال عامل ارتباط باشد، دادگاه عامل ارتباط رو بر اساس قانون مقر دادگاه تعیین میکنه. دقت کنید، اگر مقدمه حل تعارض تعیین عامل ارتباط باشد، دادگاه عامل ارتباط رو بر اساس قانون مطبوع خودش تعیین میکنه. یعنی چی؟ یه نفر آمده و علیه یه فرانسوی در ایران طرح دعوای اثبات نسب داده، گفته من فرزند فلانی. خب اگر او فرزند فرانسوی باشه تبعی فرانسه خواهد بود، تابعیت عامل ارتباط در نظام حقوقی ما، تابعیت عامل ارتباط. پس مسئله حل تعارض مؤثر می شود در عامل ارتباط. دادگاه در این موارد اول نمیره سراغ مسئله حل تعارض، اول میاد بر اساس قانون مقر دادگاه عامل ارتباط رو حل میکنه، یعنی احراز میکند که این فرد بر اساس مقررات ایران تبعی ایران محسوب می شود یا تبعی ایران محسوب نمی شود. پس بنابراین در مواردی که حل تعارض در عامل ارتباط قانون مقر مؤثره، دادگاه مسئله عامل ارتباط رو بر اساس قانون مقر حل میکنه. اگر مسئله حل تعارض تأثیر بذاره در عامل ارتباط یا تأثیر گذار باشه در عامل ارتباط، دادگاه اول حل تعارض نمیکنه، دادگاه اول میره عامل ارتباط رو در واقع بر اساس قانون مقر رسیدگی میکنه. در اینجا یه نفر در ایران مدعیه که میخواد نسب خودش رو با یک فرانسوی ثابت کنه. خب اگر ثابت کنه فرانسوی میشه، فرانسوی بودن یا ایرانی بودن عامل ارتباط تابعیته و در نظام حقوقی ما عامل ارتباط تابعیته. پس بنابراین ما احراز تابعیتش رو بر اساس قانون ایران انجام خواهیم داد. من همینجا لایو رو تا ابتدای بحث قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض به پایان میرسونم. انشاءالله هفته آینده بحثمون رو از همینجا ادامه خواهیم داد و امیدوارم پیش از فرارسیدن سال نو، امیدوارم البته تا ابتدای گفتار دوم روش حل تعارض قوانین رو حداقل بتونیم ادامه بدیم و بعدش بریم سراغ باقی مباحثمون. وقت دوستان در لایک بخیر و خدا نگهدار.